بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بحثمون رسیده بود به فصل سوم که راجع به نفی ماهیت از واجب الوجود بود، مطالبی که لازم بود در جلسه پیش گفته شد، از جمله اینکه نسبت این فصل با اون چرا که معادل همین فصل است در مرحله چهار به چه شکله، چه چیزایی اونجا اومده، چه چیزایی در اینجا طرح شده، تفاوت‌ها به چه شکله. در هر صورت سه تا برهان در این فصل راجع به مدعا طرح شده. دو برهان نخست قبلا هم در مرحله چهار اومده بود، منتها برهان اول کاملتر از اونی بود که در مرحله چهار اومده بود. برهان دوم با یک تقریر دیگری ذکر شد و نقضی در ارتباط با او اینجا اومد که در اونجا نبود، مضابر اینکه اونجا هم چیزهایی مطرح شد که در این فصل نیومده. حالا اینا رو پشت سر گذاشتیم، میرسیم به سومین برهانی که در این فصل مطرح شده برای نفی ماهیت از حق تعالی. این برهان متشکل از چند مقدمه است. مقدمه نخست اینه که اگر باری تعالی علاوه بر وجود دارای ماهیت باشه، حالا این گفتیم علاوه بر وجود دارای ماهیت باشه، دیگه به طریق اولا اگر بگیم باری تعالی صرفاً ماهیته، خب قطعاً مشمول بحث ما خواهد بود، ولی چون در نگاه های غالب این مسئله مطرح است که آیا باری تعالی وجود صرفه یا علاوه بر وجود داره ماهیت هم هست مثل موجودات امکانی، ولی اگر کسی اون حرف رو هم بزنه استدلال ما شامل حال او هم خواهد شد. در حساب اگر واجب الوجود دارای بعد ماهوی باشه، قطعا باید ذیل یکی از مقولات بگنجه. مقولات حالا تعدادش رو هر چی گرفتیم بالاخره باید ذیل او بگنجه، چه 4 تا گرفتیم، چه 5 تا گرفتیم، چه 10 تا بگیریم، چه 14 تا بگیریم و همانند اینا، باید ذیل مقولات بگنجه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این استش که ما میدونیم مقولاتی رو که محل بحث هستش غیر از یک مقوله که جوهره، بقیه مقوله ها همه عرض هستن، یعنی همه قائم به غیرن. طبیعتا واجب الوجود اگر دارای ماهیت نمیتواند تحت مقولات عرضی باشه، چون مقولات عرضی قائم به غیره. این از همین آغاز نشون میده که با حقیقت واجب الوجوبی سازگار نیست. پس طبیعتاً اگر واجب الوجود داره ماهیت باشه، باید ذیل مقوله جوهر بگنجه، یعنی جوهر باید باشه، ماهیت جوهری باید داشته باشه. خب این مقدمه دوم. مقدمه سوم که الان سربسته تمام میکنیم ولی مجدد برمیگردیم بازش میکنیم، این استش که اگر باری تعالی از مقوله جوهر باشه محتاج خواهد بود. این رو باید توضیح بدیم، محتاج خواهد بود. خود طبیعتا ما به نتیجه نزدیک میشیم، یعنی بعد از این مقدمه سوم به نتیجه نزدیک میشیم و احتیاج با ذات واجب الوجوبی سازگاری نداره. پس بنابراین باید بگیم واجب الوجود اساساً دارای ماهیت نیست، ماهیت نداره و وجود صرفه. حالا برمیگردیم به اون مقدمه سوم که گفتیم اگر باری تعالی از مقوله جوهر باشه محتاج و نیازمند میشه. علامه در اینجا با دو بیان این بحث رو پیگیری کرده. بیان نخست این استش که خب اگر باری تعالی از مقوله جوهر باشه، این تحت جنس جوهر باشه، برای تمییزش از سایر جواهر محتاج به فصل مخصصه. پس بنابراین باری تعالی اگر ذیل مقوله جوهر باشه، تحت مقوله و جنس جوهر باشه، محتاج به فصل خواهد شد در تمییزش از حقایق جوهری دیگر. همین بیان تا همینجا تمام میشه مختصر. این بیان اول. و اما بیان دومی که به کار رفته خودش متشکل از چند تا ریز نکته هست. یعنی بیان دوم در این که اگر باری تعالی دارای ماهیت باشه و ماهیتش جزو مقوله جوهر باشه محتاج خواهد شد، برای تبیین این معنا چند تا ریز نکته مطرح شد، یعنی چند تا مقدمه توش اومده تا این بحث رو سامان بده. و اون این هستش که ما به طور قطع میدونیم اگر باری تعالی جزو مقوله جوهر باشه و ما یک مقوله جوهر داشته باشیم که دارای انواع و زیر مجموعه های گسترده است، از جمله اونها واجب الوجوده، قطعا در این گستره انواعی که زیر دست مقوله جوهر هست شما جوهرهای محتاج ممکن مشاهده خواهید کرد. مثل خودمون جوهر محتاج ممکن هستیم. خب این یک نکته که واضحه. نکته بعدی این هستش که اگر تو حیطه زیر دست مقوله جوهر یک حقیقت امکانی جوهر محتاج امکانی شکل گرفته، قطعا باید بگیم که این حالت احتیاج و امکان برای خود اون مقوله هم جایزه. چرا؟ چون اگر چیزی بر مقوله واجب باشه یا ممتنع باشه، اگر واجب باشه در همه زیر مجموعه خواهد آمد. خب طبیعتاً مثلا همین حالت امکانی اگر برای جوهر واجب باشه، ضروری باشه، خب از همین الان بحث ما رو خراب خواهد کرد، چون از جمله این زیر دست های مقوله جوهر خود جوهر باری تعالی است، پس اون باید ممکن بشه و کار خراب خواهد شد. اگر بگیم این حالت برای اون ممتنعه، پس در هیچ یک از این مجموعه های زیر دست نباید بیاد، در حالی که میبینیم تو برخی ها اومده. همین که میبینیم برخی از جواهر نوعیه اینا جوهرهای نوعی محتاج ممکنن، پس احتیاج و امکان ممکن است برای خود مقوله جوهر، یعنی مقوله جوهر حالت امکانی پیدا خواهد کرد. و باز از این جهت که جوهر واجب الوجود، چون ما قبول کردیم واجب الوجود داره ماهیتی است جوهری، از این جهت که جوهر واجب الوجود هم نوعی از این مقوله هست، نوعی از این جنسه، به لحاظ این که زیر مجموعه این جنس جوهری قرار میگیره، رگه ای از حالت امکانی در خود او پدید خواهد آمد. پس معلوم میشود که واجب الوجود اگر داره ماهیت باشد و ماهیتش جوهری باشه، برخلاف فرض اولیه ما که او واجب الوجوده، حالت امکانی درش راه پیدا میکنه، جهت امکانی درش راه پیدا میکنه، و راهیابی جهت امکانی در واجب الوجود برخلاف فرض اولیه ما در خود او خواهد بود. پس بنابراین اگر ما بگیم واجب الوجود دارای ماهیت جوهری استش، این منجر می شود به راهیابی مسئله احتیاج و امکان از قبل جنس جوهریش، از قبل مقولهش. خب این هم می تونیم بگید خلاف فرض استش، و هم اصلا می خواهید که اینجا صحبتی نکنیم، بذاریم برای نتیجهی که در کل این فرایند گرفتیم، که همه این مشکلات زیر سر این استش که ما برای واجب الوجود ماهیت در نظر گرفتیم، پس معلوم می شود واجب وجود دارای ماهیت نیست، نه ماهیت جوهری و نه ماهیت عرضی. می خونم عبارت رو پیاده می کنیم، اینا خیلی هم جدی هم نیست. توجه کردیم. حجت اخرى و هی ان الوجود، منظور از الوجود ای وجود الحق، و هی ان الوجود این وجود حق تعالی، اذا کان زائدا علی الماهیه. الان عبارت پردازی به یک گونه دیگری رقم خورده، ولی محتوا همونه. اگر وجود حق زائد بر ماهیتش باشد، یعنی چی؟ این حق تعالی علاوه بر وجود داره ماهیت هم باشه، مثل وجودهای امکانی که وجودشون زائد بر ماهیت. زائد یعنی مغایر، یعنی دارای دو بعده. و هی ان الوجود اذا کان زائدا علی الماهیت، اگر وجود حق تعالی زائد بر ماهیت خود حق تعالی باشه، الماهیت یعنی ماهیت حق، وجود هم یعنی وجود حق، اگه اینجوری باشه، تقال ماهیه لا محاله تحت احد المقولات، قطعا باید ماهیت حق تعالی زیر مجموعه یکی از این مقولاتی رو که میشناسیم باشه. خب وحیه لا محالت مقولت الجوهر، همین جا به جا محل بحث و گفتگو هست. این تو چون خیلی جدی نیست و نمیخوایم دفاع بکنیم از این تقریر، اجازه بدید که اصلا این نکته ها رو مطرح نکنیم. تحت ایت المقالات و هی الله محالته مقولت الجوهر، یعنی اون مقوله‌ای که ماهیت باری تعالی میخواد تحت او قرار بگیره قطعا باید مقوله جوهر باشه، دون مقولات الاعراض، نه مقوله های عرضی. آخون صدر المتعلم در جلد 6 صفحه 56 این بحث رو پرداخته. سواء انحصرت المقولات فی عدد معین مشهور او غیر مشهور، چه اینکه مقولات در همون تعداد معین مشهور مثلا 10 تا منحصر باشه، یا اینکه نه به اون عدد معین غیر مشهور مثلا 4 تا گفتن 5 تا گفتن او زادت علیه، یا از عدد مشهور هم بخواد بالاتر بره، در هر صورت باید ما ماهیت باری تعالی رو تحت مقوله جوهر بدونیم، نمیتونیم تحت مقوله های عرضی تلقی کنیم. لان الاعراض ایم ما کانت قائمتون به غیرا، چون اعراض هر چی که باشن قائم به غیرشون هستن، قائمتون به غیرها، قائم به غیره. پس از همین اول برای ما واضحه که ماهیت باری تعالی نمیتونه جزء مقوله های عرضی باشه. خب حالا برگردیم به اون شقی که جزء مقوله جوهر باشه. فاذا کانت، نظمی که گفتیم میشه مقدمه سوم، فاذا کانت الماهیت المفروضه تحت مقوله الجوهر فلا بده، اگر بگیم ماهیت باری تعالی، ماهیت فرض شده باری تعالی تحت مقوله جوهره، قطعا باید ما باری تعالی رو محتاج بدونیم. این مقدمه سومه. ولی در تبیین این مقدمه سوم دو تا بیان دارن. بیان اول، فلا بد ان يتخصص بفصل بعد اشتراکه مع غیرها من الانواع الجوهریه فتحتاج الى المخصص. پس قطعا فلا بد، این بیان اول و رای اول، پس قطعا تخصص پیدا خواهد کرد. چی تخصص پیدا میکنه؟ ماهیت جوهری باری تعالی، چون ذیل مقوله جوهر هست، ذیل این جنس، اگر بخواد از انواع جوهری دیگه جدا بشه خب محتاج به فصل است، فصل مخصص دیگه، فصل همین کار میکنه دیگه، او رو از بقیه انواع جدا میکنه. پس یتخصصه، فلا بودن یتخصصه، چی یتخصصه؟ ذات، تتخصصه دارید ما شما؟ ها؟ یتخصص داره، یعنی واجب الوجود به لحاظ ماهیتی که داره. فلا بودن یتخصصه به فصلن بعد اشتراک ها، اینجا ها داره توجه کنید، یعنی بعد از اشتراک واجب الوجود به لحاظ ماهیت، بعد از اشتراک این ماهیت واجب الوجود با غیرش از انواع جوهری دیگر، چون همشون مشترکن ذیل جوهر دیگه، اگه میخواد جدا بشه محتاج به فصل مخصصه، فتحتاج الى المخصص، پس باری تعالی محتاج خواهد شد. و ایزن لا شبهته، گفتیم الان نمیخوایم که سر به سر این عبارت ها و اینا بذاریم، من هر یک از این بحث ها قابل تأمل هست. و ایزن لا شبهته فی حاجته، خب پس یه بیان دیگه، اون یه بیان تمام شد، یه بیان دیگه در این که اگر باری تعالی جزء مقوله جوهر باشه محتاج میشه. و ایزن، ببینید و ایزن یعنی راه دیگری، و ایزن لا شبهته فی حاجته بعض الانواع الجوهریه الى المخصص والمرجه، هیچ شک و شبهه‌ای نیستش که بالاخره اگر ما مقوله جوهر داشته باشیم که صدها نوع جوهری زیرش هستش، از جمله ما گفتیم فرضاً واجب الوجود هم اینجا باشه، خب هیچ شکی نیستش که در میان این انواع جوهری بالاخره بعضی ها هستن که محتاج به مخصص و مرجع هستن. مخصص و مرجع با هم فرق میکنه، مخصص منظور همون فصله، مرجع یعنی مرجع وجود، وجود بر عدم، میخوایم حالت امکانی رو براش ثابت کنیم. و ایزن لا شبهت فی حاجت بعض الانواع الجوهریه الى المخصص و المرجع، مثل انسان، مثل خودم، که اینم خب خیلی واضحه. و اذا سهل، حالا وقتی بعضی از انواع جوهری ممکن و محتاج شدن، حالا بیایم نسبت این بعض انواع رو با خود اون مقوله بسنجیم. و اذا سهل امکان علا بعض ما تحت الجنس من الانواع سهل الجنس، اگر حالت امکانی صحیح بود بر بعضی از اون چرا که تحت این جنس هستش از میان انواع جوهری، پس بر خود جنس هم این وضعیت صحیحه. چرا؟ فل جائز و علا بعض الانواع التي تحت الجنس، جائز و علا الجنس، اون چیزی که جایز و ممکن است بر بعضی از انواعی که تحت زیر مجموعه جنس هستن، بر خود جنس هم باید جایز باشه. این بر خود جنس باید جایز و ممکن باشه یعنی چی؟ یعنی نمیتونه واجب و ممتنع باشه. اگر واجب باشه پس باید در همه افراد باشه، از جمله همین فرد واجب. اگه بخواد ممتنع باشه پس باید در هیچ یک از این افراد نباشه، چطور در بعضی که هست. پس باید حالت امکانی برای خود اون مقوله جنسی هم داشته باشه. فل جایز و علا بعض الانواع التي تحت الجنس، جایز و علا جنس. این ول ممتنع استدلال قضیه است. ول ممتنع اول واجب علا الجنس ممتنع اون او واجب اون علا کل نوع تحته. چون اگر چیزی ممتنع باشه یا واجب باشه بر جنس، طبیعتا ممتنع خواهد بود یا واجب خواهد بود بر تمام انواعش، و این خلاف اهدافی است که ما داریم جلو میریم. پس باید بگیم این حالت امکانی که در بعضی از انواع هستش حالت امکانی داره. همینجا دقت کنیم خلل های این بیان واضح خواهد شد، فرق میان اون امکان و این امکان چیه و چی کار باید بکنیم، گرچه در یک روند کلی باز قابل دفاع اینا هست. خب فلو دخل واجب الوجود تعالی تحت المقوله، اگر واجب الوجود تحت مقوله جوهر قرار بگیره، تحت جنس جوهر قرار بگیره، مقوله یعنی جنس دیگه، جنس الاجناس قرار بگیره، لازم فیه جهتون امکانیه به اعتبار الجنس، از قبل اینکه تحت مقوله جوهر قرار گرفته و برای مقوله جوهر ما مسئله امکانی رو مجاز دونستیم، پس از قبل ماهیت جوهری و جنس جوهریش حالتی امکانی در اون راه پیدا میکنه. لازم فیه جهتون امکانیه به اعتبار الجنس، فلم یکن واجبن، پس دیگه واجب نخواهد بود، بل ممکنن، بلکه ممکن خواهد بود. هازا خلفان، این خلاف فرض اولیه ماست. خب پس بیایم نتیجه گیری بکنیم. اگر واجب الوجود دارای ماهیت باشه با تحت یکی از مقولات باشه، نمیتواند جزء مقولات عرضی باشه، حتما با جزء مقوله جوهری باشه. اگر جزء مقوله جوهری باشه، دو بیان داشتیم که منجر میشود به احتیاج او و این با واجب الوجود بودن او سازگاری نداره. و از استحال دخول المایت المفروض تحت مقوله الجوهر، وقتی نمیتونه تحت مقوله جوهر باشه، تحت مقوله اعراض که نمیتونست باشه، تحت مقوله جوهر هم نمیتونه باشه، پس اصلا ماهیت نداره. و از استحال دخول المایت المفروض تحت مقوله الجوهر، استحال کون الواجب ذا ماهیت، محال استش که اصلا واجب داره ماهیت باشه. و این همون مطلوب ماستش که ما میخواییم نفی ماهیت از باری تعالی بکنیم. این برهان سوم هست. در پایان این بحث یک نکته ای رو مطرح میکنم، میگن حالا که باری تعالی ماهیت نداره، دیگه واجب بودن او صفت ماهیتش نیست. نمیتونیم بگیم باری تعالی مثلا ماهیت واجبه داره، اصلا ماهیت نداره. پس باید این ضرورت ذاتی و وجوب رو از حق ذات وجودی حق تعالی باید انتزاع بکنیم. باید این رو وصف حق حقیقت وجودی باری تعالی بدونیم، این صفت وجود حق باید بدونیم. مغلوسانش میشه. وقد تبین من ما تقدم ان ضرورت الوجود و وجوبه فی الواجب تعالی ازلیتون هی منتزعتون من حق ذات التی هی وجود لا ماهیت له. نکته ای که پی میخواد بگیره همینه. یعنی دیگه وصف، چون معمولا یادتون هستش در بحث مواد ثلاث یک مقسمی که ابتداعاً به ذهنها خطور کرده بود در میان فلاسفه بحث ماهیت بود. میگفتن ماهیت یا نسبتش با وجود مثلا امکان چیز هستش، یعنی علی‌السویه است، خب امکان میشه، یا مثلا نمیشه میشه ممتنع، یا حتما باید بشه میشه چی؟ ضروری. خب بعدها متوجه شدن که نمیتونن اون رو مقسم قرار بدن. در واقع تو اون مقسم چه چیزی متصف به وجود بود؟ ماهیت بود که متصف به وجوب میشد. حالا الان با این توضیحات هم میخوایم بگیم نگاه کنید، ما اون چیزی رو که میخوایم در نظام هستی متصف به وجوب بکنیم که حق تعالی باشه، اصلا ماهیت نداره. لذا همین بحثی که الان مطرح کردیم در همون اول منهج ثانی اسفار، اونجا به عنوان نقد این که مقسم ماهیت باشه در نظر گرفته شده. اصلا اونی رو که در نظام هستی شما متصف به وجوب میگید ماهیت نداره، تو شما بخواید وجوب را و امکان را و امتناع مقسمش رو ماهیت قرار بدید. مقسم شدن ماهیت برای این ستا معناش این استش که هم صفت امکان رو خودش میپذیره، هم صفت امتناع رو خودش میپذیره، هم صفت وجوب رو خودش میپذیره، در حالی که اون چیزی که ما در نظام هستیم متصف به وجوب میکنیم اصلا ماهیت نداره. پس وجوب وصف ماهیت نیست، بلکه وصف وجود هست. مثلا در این قسم لذا منجر شد به تغییر و تحولات در ناحیه مقسم، که مقسم نمیتونه ماهیت باشه، باید چیزای دیگه باشه. ببینید ممتنم همین. وقد تبین من ما تقدم ان ضرورت الوجود و وجوبه فی الواجب تعالی ازلیتان. البته این ضرورت ازلیه و من ضرورت ازلی فرقش با ضرورت ذاتی چیه، اینا بحثی بود که ما در مرحله 4 گذروندیم. فرق بین ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی چیه؟ همونجا توضیح دادیم که ضرورت ازلی هم ضرورت ذاتیه، ولی ضرورت ذاتی ازلی داریم و ضرورت ذاتی غیر ازلی داریم. و مباحث خیلی مهمی در این نکته نهفته شده، بحثایی هست. وقد تبین مما تقدم ان ضرورت الوجود و وجوبه فی الواجب تعالی ازلیتان هی منتزعتان من حق الذات. کدوم ذات؟ یعنی ذات معاوی؟ نه، التی یه وجود لا ماهیت له، وجودی است که ماهیت نداره. این بحث تمام میشه، ما میرسیم به فصل 4 که در ارتباط با یکی دیگر از ویژگی های پروردگار بحث کرده. اینجا نگاه کنید، ما الان از بحث اثبات واجب که خلاص شدیم، وقتی وارد تبیین ویژگی ها شدیم، این ویژگی ها برخیاش در قالب اسماء و صفات و ایناست که حالا جلوتر مطرح خواهد شد، ولی برخی از این ویژگی ها ویژگی های خود ذات حق تعالی است. اینا رو تعبیر به اسما نمی کنن، شاید تعبیر به احکام بکنن. اینا احکام ذات حقه، مثلا ماهیت نداشتن، یا الان ما میخوایم بگیم که بسیطه. اونجا میگفتیم وجود صرفه، میتونید سلبی بگید میتونید ایجابی بگید، وجود صرفه یعنی ماهیت نداره. اینجا میگید که چی؟ بسیطه، یعنی مثلا اجزا نداره. اینا مجموع ویژگی هایی هستش که راجع به خود اون ذات داره مطرح میشه پس از اثبات ذات باری تعالی. بله، گام های بعدی ما چجوریه؟ گام های بعدی ما بدین شکل هستش که راجع به اسم و صفات حق تعالی بحث صحبت میکنیم. و این نکته مهمی، من در اون یادم هستش که در فصل خاصش در مرحله 4 توضیح دادیم که خود شیخ اشراق هم در آثار با اینکه اصالت معاوی هستش همین بحث رو مطرح کرده که واجب الوجود وجود صرف است، ماهیت نیست. توجه، یا مثلا فرد خواجه نصیر که اصالت معاوی هستش، او هم در کلماتش همین بحثا رو داره، یا دیگران مثل میرداماد. کسانی که اصالت معاوی هستن چجور میتواند این بحث رو مطرح بکنن؟ توضیحاتی رو من یادم از اونجا دادیم. مثلا از جمله چیزایی که وجود داره اینه که این بحث با همین ساختار و با همین ادبیات تو دیدگاه‌های اشراقیشون مطرح نشده. اونجایی رو که داره تلخیص میکنه، خلاصه میکنه، تبیین میکنه، مرام مشارا از این بحث ها استفاده میکنه. اگر بخواد این بحث در فضای فکری خودش مطرح بشه، با تفاوت‌هایی هم از حیث محتوا هم از حیث ادبیات باید روبرو بشه. توجه کردید؟ ولی معنا داره، حتی بر فرضی رو که اصالت ماهوی های کسی بشه قابلیت طرح داره. چون مثلا شیخ اشراق مسئله نور رو مطرح میکنه، تشکیک در نور، و اون نور رو نور بی‌نهایت میگیره. خب بحثای بسیار ظریف اینجا مطرح هستش که اصلا این معنا قابل درکه، یک حقیقت ماهوی بی‌نهایت، بی‌نهایت کمال، این اصلا یا یک تصور دیگری از ماهیت شما دارید، و نکته هایی در اینجا قابل پیگیری هست. ولی در اصل در کلمات اصالت معاوی هم همین بحثا اومده، منتها این بحثا غالبا در جنبه مشاییشون مطرح شده، چون فلسفه ما از مشا بلند شده و این مباحثی است که در اونها مطرح بوده، فلاسفه دیگه من مطرح میکردن، گاهی اوقات توجه میدادن به مبانیشون، گاهی اوقات توجه نمیدادن. اسماء و صفات در مراحل پایین تر تبدیل به ماهیات میتونن بشن، ولی این احکام همیشه در حالت معقول ثانی میمونن. توجه کردید؟ مثلا اینکه ماهیت نداشتن، صرف وجود بودن، یا بس بساطت داشتن، یا صرافت و امثال اینا، اینا همیشه احکامن، یعنی حالت معقول ثانی دارن. در خود نقطه واجب الوجود همشون مثل معقول ثانی ارتباط دارن با ذات باری تعالی. مثل علم در مرحله پایین تبدیل به امور ماهی. این را در قبل هم یه اشاراتی کردیم و حالا در اسفار هم جلد 6
با تفصیل بیشتری به این بحث میپردازم. خب ما وارد فصل چهارم میشیم. در فصل چهارم عرض کردیم راجع به بساطت حق تعالی بحث میشه. قبلا هم یه تذکری دادیم که بساطت با صرافت فرق میکنه. صرافت یعنی خلیط نداره، یه چیز دیگری مخلوطش نیست، اما بساطت یعنی اجزا نداره. گرچه این دو واژه گاهی از اوقات خیلی نزدیک به هم استفاده میشن و به لحاظ مبانی بسیار پشت صحنه مبانی واحدی هر دوتا رو پشتیبانی میکنه، ولی اصطلاحا با هم دیگه متفاوت هستن. صرافت یک معنا داره، بساطت یک معنا داره. الان ما راجع به بساطت میخوایم حرف بزنیم که در مقابل ترکیبه، یعنی باری تعالی دارای اجزا نیست. انواع اجزا رو ما میخواییم از باری تعالی سلب کنیم. این بحث میتواند خیلی عمیق و گسترده مطرح بشه با همه ابعادش، اما الان اجازه بدید که همین مقداری که در نهایه مطرح شده با برخی از اشارات این بحث رو پی بگیریم. حالا در صورت ما انواع اجزا میتونه مورد مطالعه ما باشه. مثلا اجزای حدی یعنی جنس و فصل، اجزای خارجی به اصطلاحی که ما در فلسفه یاد گرفتیم یعنی ماده و صورت خارجی، اجزای عقلی که این اصطلاح رو توضیح خواهم داد، یعنی ماده و صورت عقلی. ماده و صورت عقلی غیر از جنس و فصله، ماده و صورت عقلی. اجزای مقداری، مثلا فرض کنید که شما یک متر وقتی داشته باشید، این مشتمل بر اجزای وهمی مقداریه، اجزای مقداری. اجزای تحلیلی مثل ترکیب یک شیء از وجود و ماهیت که میگیم کل ممکنن زوجون ترکیبی من وجودن و ماهیت، اجزای تحلیلی. خود این اجزای تحلیلی گونه های دیگری هم داره که حالا بحثا بسیار ظریف‌تر و دقیق‌تر خواهد شد. پس ما انواع اجزا داریم. تو این بحث ابتدا باید ببینیم که چه اجزایی میخواد از باری تعالی نفی بشه. این فقط به نحو اشاره دارم عرض میکنم. آیا هر گونه ترکیبی که ما تصور بکنیم باید از باری تعالی نفی بکنیم؟ یعنی استدلال ها و براهین میخواد هر نوع ترکیبی رو برداره، یا پاره ای از انواع ترکیب ها رو میخواد برداره؟ حالا من فی الجمله این بحث رو آغاز میکنیم، لابلای بحث تذکرات رو عرض خواهیم کرد. این یک نکته است. نکته دیگر این استش که براهینی که در این بحث به کار میره به چه شکله. اولین برهانی که اینجا اومده به نظرم برهان بسیار خوب و جالبی هست، مبتنی بر بحث فصل قبله. ما در فصل قبل اثبات کردیم که واجب الوجود داره ماهیت نیست. بسیاری از انهای ترکیب، یعنی الان اون ترکیبایی که ما میخوایم نفی بکنیم، همشون گره خوردن به بحث ماهیت. توجه کردید؟ بسیاری از انواع ترکیب، یعنی همونایی رو که الان اینجا میخوایم مطرح بکنیم و از واجب الوجود میخوایم نفیش بکنیم، با بحث ماهیت گره خورده. طبیعتاً ما مطابق فصل قبل وقتی ماهیت رو از حق تعالی نفی کردیم، تمام این انواع ترکیب‌هایی رو که با مسئله ماهیت برای شیء به وجود میاد، همه اونها نفی خواهد شد. این راه بسیار خوبی، این برهان اول که بیان علامه هستش و مبتنی بر فصل قبل، خیلی عالی. فقط باید یک احتیاط رو به خرج داد. ببینید تو این برهانی رو که الان مطرح می‌کنیم، اصلا بحث احتیاج به اجزا و اینا اصلا مطرح نیست و لذا قیمت این برهان رو خیلی بالا آورده. این برهان اول از این جهت خیلی ذی قیمت هست. اصلا بحث این که حالا چون معمولا در فضاهای متعارف، حالا برهان دوم و سوم هم اینجوریه، معمولا در بحث اجزا گفته میشه اگر واجب الوجود داره اجزا باشد، طبیعتا متقوم به اجزاش هست، پس محتاج به اجزاش خواهد بود و این با واجب الوجود بودن سازگاری نداره. خب این بیان تو برخی از قسمت ها خوبه، ولی گاهی از اوقات اجزا به گونه‌ای مطرح میشه که اصلا بحث نیاز به اجزا معنا نداره. حالا این فقط اینا فقط اشاراتی است، نمیخوام حالا همین ابعادش الان واضح بشه. برهان اول از این جهت که اصلا بحث نیاز رو در باری تعالی مطرح نکرده، نیاز به اجزا مطرح نکرده، برهانی بسیار خوب و عالیه و مبتنی است بر مباحث فصل قبل. فقط یک احتیاط رو باید کرد. گاهی از اوقات متاسفانه وقتی به بحث‌های الهیات بنالخص کشیده میشه، یا متناسب همین بحث در الهیات الام، بیانات دوری در کلمات به وجود میاد ناخودآگاه. مثلا وقتی در بحث نفی ماهیت از باری تعالی قرار میگیرن، میگن اگر باری تعالی داره ماهیت باشه مشتمل بر اجزا خواهد بود، و چون باری تعالی اجزا نداره پس ماهیت نداره، پس باری تعالی وجود صرف است و ماهیت باید از اون نفی بشه. خب بلافاصله این بحث دیگه فراموش میشه که اینجا به این شکل بحث رو پی گرفتن، میرن تو بحث اجزا. برای نفی اجزا از باری تعالی میگن خب واجب الوجود که قبلا اثبات کردیم ماهیت نداره، طبیعتا وقتی ماهیت نداشته باشه باید اجزا هم نداشته باشه. مشابه همین بیانات دوری در چندین جای دیگر تو الهیات ملخص هم روی میده گاهی از اوقات. ولی الان من این توجه رو کردم، علامه طباطبایی تو فصل قبل براهینی که آورد برای نفی ماهیت از باری تعالی، نمیگم اون براهین محکمه، ولی این ملاحظه رو داشت که از بحث نفی اجزا استفاده نکنه. یعنی براهینی رو که در فصل قبل گذشت نفی ماهیت از باری تعالی میکنه بدون استفاده از این بحث. لذا الان علامه حق داره بگه با توجه به براهین قبل واجب الوجود دارای ماهیت نیست، وقتی واجب الوجود دارای ماهیت نباشه تمام اجزایی که به خاطر ماهیت به یک شی راه پیدا میکنه از واجب الوجود منتفی است و این برهانی است واضح و روشن و مستقیم. مثلا از جمله کارهایی که گاهی وقتا میشه پیشترم تذکر میدادیم اینه، مثلا در بحث نفی ماهیت از باری تعالی گفته میشه واجب الوجود چون وجود بی‌نهایت ماهیت نداره، نفی ماهیت میشه. در بحث نفی ماهیت از حق تعالی میگیم وجود بی‌نهایت است. پس من حالا جلوتر یه جای دیگه میخوایم بحث کنیم آیا واجب الوجود وجود بی‌نهایت هستش یا نیستش، میگیم واجب الوجود ماهیت نداره، وجود صرفه، پس باید حتما چی باشه؟ بی‌نهایت باشه. این بیانات شبه دوریه. البته این ویژگی ها حالات تلازم عام نسبت به هم دیگه دارن. توجه کنید مثلا در ذات باری تعالی بی نهایتی، نفی ماهیت، نفی اجزا، اثبات صرافت، اثبات بساطت، همه اینها جزو ملازمات عامه ذات پروردگاره. یعنی اگر یکی اثبات بشه بقیه به تدریج چی خواهند شد؟ با یه مقدار دقت اثبات میشن. منتها باید توجه بکنیم که ما گرفتار بیان دوری نشیم. یعنی مثلا فکر میکنیم اگر بی‌نهایتی ثابت بشه بقیه به راحتی ثابت میشه، ولی نباید برای اثبات بی‌نهایتی باز از همون عوامل استفاده بکنیم. مثلا بی‌نهایتی باری تعالی رو به واسطه برخی از مبانی رو که ما داریم باید اثبات بشه. بی‌نهایتی که اثبات شد طبیعتاً با کمی دقت نفی ماهیت میشه، نفی ماهیت که شد نفی اجزا میشه، بساطت اثبات میشه، صرافت اثبات میشه و همینجور بحث جلو خواهد رفت. پس اینا ملازمات عامه هستن، ولی ملازمات عامه با اثبات یکی بقیه اثبات میشن، ولی باید مراقب بود که اینها به نحو بیان دوری نشه. خب این برهان اول است، عرض کردم که با توجه به فصل قبل شکل گرفته و برهانی است قابل توجه و ذی قیمت. ببینید بیان علامه رو. الفصل الرابع فی ان الواجب تعالی بسیط غیر مرکب من اجزاء خارجیت ولا ذهنیه. نه اجزای خارجی داره، اجزای خارجی مطابق اصطلاح فلسفه یعنی ماده و صورت خارجی، ولا ذهنیه، اجزای ذهنی هم نداره. اجزای ذهنی شما میتونید اینجا ذهنی رو جوری معنا بکنید که حداقل هم اجزای حدی یعنی جنس و فصل رو بگیره، هم اجزای عقلی یعنی ماده و صورت عقلی رو بگیره، هم اجزای مقداری رو شامل بشه. این ستا خیلی واضح استش که عبارت ذهنی شامل حال اون میشه. این ستا یکی اجزای حدی جنس و فصل، یکی اجزای عقلی یعنی ماده و صورت عقلی، و سومی اجزای مقداری که بالقوه هستن، در ذهن فعلیت داره ولی در خارج بالقوه هستن، اجزای مقداری. الان این تیتر اینا رو شامل خواهد شد. اما ما یه بحث دیگه ای داریم به نام اجزای تحلیلی. اجزای تحلیلی نه یعنی ذهنی است و اطلاق ذهنی بر اونها به یک اعتبار صحیحه، ولی ممکنه رهزنی های رو ایجاب بکنه. الان هم علامه در ابتدای این فصل اصلا وارد اجزای تحلیل نمیشه، در وسطای صفحه بعد وارد اجزای تحلیلی میشه. برخی از توضیحات رو انشالله اونجا خواهیم داد. خب الان ما میخواییم این اجزا رو از باری تعالی نفی بکنیم و بگیم حق تعالی بسیط محضه. چند تا برهان، حالا مطابق یادداشتی که الان کردم، سه تا برهان در این بحث به کار رفته. اما الان وارد برهان اول میشیم. این چی که الان شروع میکنیم از نظر علامه برهانه. اینجا کلمه برهان نیاورده، ولی چند سطر بعد نگاه کنیم میگه برهان اون آخر. این نشون میده اون قبلی رو چی میدونه؟ برهان میدونه. و قد تقدمه، یعنی این بحث
مرتبط شده با فصل قبل. وقد تقدم ان الواجب تعالی لا ماهیت له، واجب الوجود ماهیت نداره. حالا که ماهیت نداشت، تعدادی از انواع ترکیب ها که مرتبط با بحث ماهیت استش از باری تعالی نفی خواهد شد. فلیس له حد، این حد نه یعنی چون ماهیت نداره پس بی‌نهایت، منظور از حد یعنی تعریف منطقی، حد در مقابل رسم، توجه کردید؟ فلیس له حد، پس حد نداره یعنی تعریف بردار نیست. و اذ لا حد له فلا اجزاء حدیه له من الجنس والفصل، وقتی رو که حد نداشت پس اجزای حدی جنس و فصل نخواهد داشت. وقتی جنس و فصل نداشته باشه قطعا ماده و صورت که اجزای خارجی هستش هم نخواهد داشت. چرا؟ چون ماده و صورت و جنس و فصل ذاتا یکی هستن، اعتبارا فرق میکنن. هر وقت اینا رو به شرط لا نگاه کردید میشود ماده و صورت، هر وقت لا به شرط نگاه کردید میشود جنس و فصل. پس بنابراین وقتی جنس و فصل نداشته باشه و ازلا جنس و لا فصل له، وقتی جنس و فصل نداشته باشه فلا اجزا خارجیه له، اجزا خارجی نداره. من المادت و صورت الخارجیتین، لان المادت هیل جنس بشرط لا و صورت هیل فصل بشرط لا، چون ماده همون جنس است وقتی بشرط لا نگاه میشه، صورت همون فصل است وقتی بشرط لا نگاه میشه. و کذا لا اجزا ذهنیتن، لا اجزا ذهنیتن له من المادت و صورت العقلیتین. ببینید این که ماده و صورت عقلی چی بهش گفت؟ الان ماده و صورت عقلی چرا میگن؟ چون برخی از چیزها هستش که در خارج واقعا مرکب از ماده و صورت نیست. در اینا برمیگرده به مباحث مرحله ششم. خب در بحث مرحله ششم گفتیم وقتی ماده و صورت خارجی مثل جسم، جسم مرکب از ماده و صورت خارجیه، ولی برخی از اونا تو خارج بسیطن مثل اعراض. اینایی که در خارج بسیط هستن ذهن میتواند به خاطر اشتراک اونها با امور دیگر و امتیاز اونها از امور دیگر تولید جنس و فصل از اینها بکنه، تولید جنس و فصل. وقتی تولید جنس و فصل از اونها کرد، همون جنس و فصل رو وقتی به شرط لا نگاه میکنه تبدیل میشه به ماده و صورت عقلی. در خارج ماده و صورت نداره، مرکب از ماده و صورت نیست. یادم هست در بحث مرحله 6 این نکته رو توضیح دادیم که اگر بساط خارجی مشتمل بر نقطه مشترک و نقطه اختصاصیه، چرا بس نمیگیم در خارج مرکبه؟ چطور ما جسم رو میگیم مرکب از ماده و صورت هست یا انواع جسمانیه را، ولی مثل اعراض که واقعا مثلا رنگ سفیدی و سیاهی نو، خب واقعا یک نقطه مشترک در خارج دارن و یک نقطه های اختصاصی در واقع، چطور ما از اینا تعبیر به ماده و صورت خارجی نمی کنیم؟ توضیحاتی در مرحله 6 راجع به این گذشت، واقعا مباحث دقیقی در اونجاست. عرض کردم ما به واسطه اونجایی که صدر متلین در جلد دوم اسفار و برخی از جای دیگه مطرح کرده، برخی از توضیحات رو اونجا دادیم. حالا در هر صورت به نحو همینجور بخوایم بحث رو راحت پیش ببریم، اعراض که بساط خارجی هستن، یا اعراض یا حتی عقول و مفارقات که بساط خارجی هستن، به خاطر نقطه اشتراکی با امور دیگر و نقطه اختصاصی، ازشون جنس و فصل قابل تولیده با اینکه ماده و صورت خارجی ندارن. بعد از اینکه جنس و فصل تولید شد، اگر اونها رو به شرط لا نگاه بکنید تبدیل میشود به ماده و صورت عقلی. پس بساط خارجی اهم از اعراض و جواهر و مفارقات و اینها خارجن بسیط هستن، ولی در ذهن هم مرکب از اجزای حدی هستن و هم مرکب از اجزای عقلی ماده و صورت عقلی هستن. خب اون یه بحث دیگری است که آیا مثلا ما در شکل دهی به جسم اصلا نیاز به ماده اولا، هیولای اولا داریم؟ ببینید مثل شیخ اشراق و از قدما و از استادهای مصباح، اینا که ماده رو نفی میکنن، ماده به معنای هیولای اولا رو نفی میکنن، نه اینکه ماده رو مطلقا نفی بکنن. اینا معتقدن که در واقع ما انواع جوهری، جوهر جسمانی که در خارج داریم، اینا مرکب از ماده و صورتن و راجع به ترکیبش بحث کردن. اما اونی رو که اینا نفی میکنن، ماده به معنی هیولای اولاست. اونا میگن خود همین جسم ماده اولاست، هم شیخ اشراق میگن ایشون میفرمان خود همین جسم ماده اولاست، جلوتر نریم، یه ماده جلوتر نداریم به ما به عنوان ماده اولا که هیچ صورتی نداره جز اینکه صورتش قوه محض باشه، چون این چیزی نیست. خب بعد میفرماد که و از لا جنس ولا فصل لا فلا اجزاء خارجی لا من الماده و صورت الخارجی تن لان الماده تا یل جنس بشرط لا و صورت یل فصل بشرط لا و کذا لا اجزاء ذهنیه لا من الماده و صورت العقلیتین، این اجزای ذهنی از ماده و صورت عقلی هم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ماده و صورت عقلی و حامل جنس و الفصل المأخوذان به شرط لا فی البساط الخارجی کل اعراض، چون ماده و صورت عقلی همون جنس و فصل هستش وقتی به شرط لا نگاه بشن، که این در ارتباط با بساط خارجی پیاده میشه، مثل اعراض و مثل عقول و مفارقات. کل اعراض آورده بخواد یک مثاله، عقول و مفارقات اینا بسیط خارجی هن، یعنی ماهیت هستن ولی ماهیت بسیط هستن در خارج. خب اینا جنس و فصل دارن. چرا جنس و فصل دارن؟ توضیح دادم، چون نقطه مشترک و نقطه مختص در اونها وجود داره. وقتی نقطه مشترک و نقطه مختص وجود داشت، پس جنس و فصل معنا داره. وقتی جنس و فصل معنا داشت، میتونیم اون رو تبدیل بکنیم به ماده و صورت عقلی. باری تعالی چون اصلا حد نداره، اجزای حدی یعنی جنس و فصل نداره، پس دیگه ماده و صورت عقلی هم نخواهد داشت. و بالجمله لا اجزاء حدی له من الجنس والفصل ولا خارجی من الماده و صورت الخارجیتین ولا ذهنیه عقلیه من الماده و صورت العقلیتین. خلاصه این که هیچ از این اجزا نداره. چرا؟ علامه چیکار کرد؟ مرتبط با همه این انواع اجزا رو مرتبط کرد با ماهیت. ماهیت هم که از باری تعالی نفی شده، پس این اجزا رو نخواهد داشت. یه بحث اینجا میمونه و اونی که آیا با این بیان اجزای مقداری هم نفی میشه یا نه. در صفحه بعد خواهد اومد که بعضی ها خواستن میگن اجزای مقداری با این نفی نمیشه، باید استدلال جدید بکنیم. ولی از ظاهر بیان علامه پیداست و همین هم درسته که اگر ما نفی ماهیت کردیم، اجزای مقداری هم از باری تعالی نفی میشه، چون مقدار کمه، یکی از اقسام ماهیات عرضیه. وقتی گفتید حضرت حق ماهیت نداره، خب یعنی دیگه مقدار نداره، یعنی کم متصل نداره. وقتی مقدار و کم متصل نداشته باشه، این اجزای مقداری نخواهد داشت. پس با این بیان حتی اجزای مقداری هم دفع میشه. نه ما مثلا بله ما ماهیت معنی الاعم داریم که خود وجود رو هم میتونیم بگیم یک ماهیتیه، درسته؟ اونا اشکالی نداره دیگه، نیاز نداره که جنس و فصل داشته باشه. یا فرض کنید گاهی اوقات ماهیت به نحو معقول ثانی فهم میشه، اونها متشکل از جنس و فصل نیست. ماهیتی که ما محل بحث قرار دادیم همون بعدی استش که در وجودهای امکانی متحققه و اشاره به دارایی های این وجود و نداری های این وجود میکنه. این ماهیت محل بحث ماست. بعد ما اومدیم این ماهیت را در مرحله ششم که مرحله مقولاته اینا رو دسته‌بندی کردیم، این به حسب استقرا. هم گفتم اونجا استدلال وجود نداره، استقرا. ما هر چی گشتیم دیدیم این 10 تا مقوله رو داریم و زیر مجموعه هاشون. و این رو میدونید که خود اون مقوله ها با اینکه ماهیت هستن ولی دیگه اونها جنس و فصل ندارن، یعنی خود مقوله جوهر. ولی میدونید که ما نمیتونیم بگیم خداوند خود اون مقوله است. اگه این حرف رو بزنیم یعنی زیر مجموعه داره، توجه کردی، این جنسه، حالت جنسی بهش میدیم. خود اون مقولات دیگه جنس و فصل ندارن، بسیط هستن، اجزاء حدی، لذا تعریف پذیر هم نیستن اونها مگر به گونه های دیگری از تعریف که تعریف رسمی اونها باشه. خب این یک برهان. خب وقت گذشته، عرض کردم این برهان برهان نیکویی است که قابل توجه هستش. برهان دو تا برهان دیگه خوبه ولی به ارزش این برهان نمیرسه. و السلام علیکم و رحمت الله. قرآن نظم کی الان بگیم که تمام شده؟ که وقت دوستان تمام شده، میخوام الان که الان بگیم میگم تمام شده، فرصت نهایی هفته بعد باش.
این استدلال رو بازم اونم چیزی میکنه، نقص میکنه.
ذهنی یعنی چی مثلا؟
اونی که
این حق تعالی وجود صرف
علامه متحری شهی متحری مثلا بحث میکنه، آیا اون هم جواب میده؟
ببینید ما بحثمون لفظی نیست، بحث اینه که شما یک چیزی رو در وجودهای امکانی اثبات کردید، حالا میخوای اسمش رو بذار ماهیت یا بگو منشأ انتزاعی ماهیت. ماهیت میگیم در خارج نیست اصلا، ما میگیم هست. حالا فرض کنیم بفرمایید شما چه تعریفی و اساتید فقط از این موسه این ماهیت فقط تو ذهن درسته، ولی اینا قبول کردن منشأ انتزاعش تو خارج دیگه. یه سوال ریشه‌ای ما داریم، آیا منشأ انتزاع ماهیت همون بعد وجودی است یا بعدی دیگر مرتبط با بعد وجودی؟ لازم میگم این بس یعنی فقط لفظی نیست، مبنایی
میشه اینجا. خب
آره اگر بگید نه اصلا در خارج هم هیچ بعدی غیر از وجود نیست، ما از همون وجود این ماهیت رو انتزاع میکنیم، که ما به لحاظ مباحثی که داریم مثلا میگیم چون این حرفی کاملا نادرسته. چطور میشود از یک شی دو تا مفهوم متعدد انتزاع بشود که الان بحثای سر جا خودش داره؟ پس ببینید ما یک بحثی در موجودهای امکانی داریم، لذا باعث شده که این وجودهای امکانی بگیم علاوه بر بعد وجود داره بعد ماهوی هم هست، اولا که اون رو اعتباری بدونیم به معنی ذهنی صرف. حالا سوال ما اینه که آیا چنین روندی در واجب الوجود هم هست؟ چنین روندی یعنی ما میتونیم تحلیل بکنیم لااقل وجود باری تعالی را به بعد وجودی و بعد ماهوی با همون تلقیه که در وجودهای امکانی داریم؟ میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که یعنی ماهیت داشتن خصوصیت وجودهای امکانی نیست، بلکه خصوصیت الوجوده. هر جا الوجود بود شما ماهیت انتزاع میکنید. ما میخوایم بگیم اینجوریه یا نه، وجودهای امکانی بگونه ای هستن که ازشون چی استفاده میشه؟ ماهیت استفاده میشه. حالا بگو ماهیت اعتباری، ذهنی، هر چی میخوای بگی. بحث به نوع محتوایی اینجا دور میزنه. حالا باید از اونها پرسید، از اون آقایونی که ماهیت رو کاملا ذهنی میدونن باید پرسید که شما میتونید با همین تلقی که دارین ماهیت کاملا ذهنی شده برای واجب الوجود ماهیت در نظر بگیرید؟ به نظر من اگر اینا واقعا ذهنی صرف بگیرن، حتی منشأ انتزاعش رو غیر از وجود ندونن، من این نباید باشه از این که برای حسالا ماهیت بگیرن، من این نباید وجود داشته باشه.
خود این استدلال که استدلالی که برای اینی که آورده شد که نقض نمیکنه، اون شکل رو نقض نمیکنه، چون چیزی که اینجا گفته
میشد. نه دیگه، اگر کسی بگه ماهیت حتی به نحو ذهنی داره، پس اجزای ذهنی داره خدا، یعنی خداوند میشود تحلیل کرد به اجزای ذهنی، یعنی جنس و فصل میشود براش درست کرد. خب الان این برهان میگه نمیشه درست کرد.
اینا خب
میگه
که بخاطر اینکه ماهیت
نداره، بعد ماهیت نه ماهیت نداره، هر کسی به حسب خودش. مثلا کسانی که ماهیت رو ذهنی صرف میدونن میگن همین ماهیت هم نداره. توجه کردید؟ ما الان گفتیم که به نظر میرسه اینایی که ماهیت رو اینجوری تلقی میکنن نباید ماهیت از بالا تر نفس کنن. خود اینا هم باید میگن باید الان ماهیت نداره، این همین ماهیت هم که اعتباری هستش برای حتی الان اعتبار نمیشه. توجه کردید؟ پس وقتی میگن ماهیت نداره، پس بنابراین نتیجهش هم باید بگیریم اجزای ذهنی اون هیچی نداره. ولی من جلوتر رفتیم، یعنی خود جلوتر رفتیم، کسانی روی که واقعا ماهیت و ذهنی صرف میدونن و منشأ انتزاع ماهیت رو دقیقا خود وجود میدونن، اگر واقعا همین حرف رو بخوان معتقد بشن، نباید نفی ماهیت از هفت تعالی بکنن.
این قاعده ای که اینجا آوردن مطرح کردن، چیزی که اینجا آوردن فل جایزه علا به عذر انواع فلد تحتش، از این میگه که توی خود کلش هم جایزه، این خب یه وقتی ممکنه از جهت عوارض مفارقات و اینها از جهت عوارض
نتونه بیاد،
از جهت ویژگی خاصی که اینجا این نوع خاص داره از این جهت حکم جاری باشه، این چطور ما میبریم بالا هم جاری میکنی؟
آه یعنی ممکن بودنش به خاطر برخی از عوارض بیرونی باشه و الا جوهر جنسی اختزای وجود اختزای امکان نداره.
این مورد خاص هم نمیخوام فقط بگم، میخوام
مثلا شاید بله این بحث کردن که آیا نسبت احکامی که در زیر مجموع میاد با خود اون کلی چی میشه، این بحث شده. ولی اگه اینجا دقت کنید این اشکالاتی وارد میشه کرد، ولی دقت کنید میشه بعد یه دفاعایی هم کرد ازش. بالاخره از قبل این هویت جوهری جنسی
از این سه حالت خارج نیستش که یا حالت امتناعی داره یا حالت وجوبی داره یا حالت امکانی داره.
خود جوهر ممکنه لا به شرط باشه، اون خصولی که بهش ملحق میشه ممکنه
نه دیگه، جوهر هم یک شیء من الاشیاء
منحاز از اقسامش که در خارج نیست، یعنی مقسم که منحاز از اقسامش در خارج تحققی نداره، این مقسم رو میگیم لا به شرط.
شما میگید در خارج متحققه دیگه، در ذیل اقسام
منحاز که نیست که،
منحاز نیست ولی در ذیل اقسام، ولی خودش میتونه حکم داشته باشه، یک شیء من الاشیاء
خودش حکم
بودنش ممکنه،
خیلی لا به شرط نسبت به این
سرامی اونجا هست
که جواز و سحر و
نه اون نکته رو نگاه کنید، اگر اینجور بگیم ما باید راجع به امکانه مثلا انسان رو نمیتونیم بگیم ممکنه،
چرا؟
چون همه افراد انسان ما نداریم،
امکان ماهوی افراد ماهوی. که ممکن به امکان ماهوی
همین انسان دیگه، انسان که ماهیت انسان،
بله ماهیت انسان،
ماهیت انسان افراد تو خارج داریم، ماهیت مثلا انسان که در خارج نداریم، تازه اینجوری نیست، مقسم در خارج هست و خود شیء من الاشیاء، مثلا لا به شرط مقسمی معنیش اینه، وقتی شیء من الاشیاء باید حکم داشته باشه، یا واجب یا ممکن یا ممتنع.
بنده منظورم این بود که اصلا خود جنس رو اگه بدون لحاظ انواعش در نظر بگیریم، جدای از انواعش، اصلا یک ماهیت نوعیه جدایی نیست که بتونه به وجود.
این خودش اون بیان اوله که اصلا حقیقت جنسی بدون مخصصات در خارج موجود نیست، پس حقیقت جنسی کاملا محتاجه.
نه، عرض من در خارج موجود بودن نیست اصلا، من عرض میکنم که این جنس اگر بخواد موجود بشود حتما یکی از انواعش هم تحقق پیدا کرده، پس در ضمن انواع تحقق پیدا
میکنه،
پس اگر پس میتونیم بگیم
پس
خود
به حسب ذات خودش هم احکامی داره.
خب احکامی داره، نه ممکنه که به اعتبار اینکه مقسم اون انواع هست لا به شرط هست نسبت به انواعش دیگه،
لا به شرط بودن او رو جدا نمیکنه از اینکه واجب یا ممکن یا ممتنع باشه،
چون مقسمیه
ای
قسمی بود
نه کار به اون ندارن، یعنی این جدا نمی کند که او شیء من الاشیاء الواقعیه باشه و به حسب خودش حکمی داشته باشه، مثلا باید بگید حالت امکانی داره به حسب خودش،
خب اشکال نداره بگید ممکنه، اون تا لواحقی که به او ملحق میشه، اون فصلی که به او ملحق میشه، اون خصوصیت داره که این مجموع این نوع متحصل این میشه واجب مثلا،
بله
میشه
اون ممتنه. خصوصیت میتواند این اون فصل ها میتونه خصوصیت هایی رو براش برمقام بیاره،
بله،
ولی در بحث وجوب امکان و امتناع نمیتونه این کار رو بکنه،
چرا؟
به خاطر اینکه این خودش شیء من الاشیاست باید حکمی داشته باشه،
خب ممکنه خودش، یعنی خود این کلی رو که نگاه میکنیم، جنس رو که نگاه میکنیم میگیم ممکنه،
خب انواع رو که نگاه میکنیم
این
همینه میخواد بگه، میخواد بگه که پس از قبل جنسش حالت امکانی داره، باری تعالی از قبل جنسش جهت امکانی درش راه پیدا کرده، از قبل فصلش هست که واجبه، خب اینجوری بگو همون فصل واجب الوجود دیگه، جنس چیکار داره دیگه؟
تو این ترفندای چیزه
شگرد
های اقوانی وجود واجب بود، مثلا پنج تایی که شمردید باید گفتی اینا مثلا یه جوری میشه که مثلا دوری میشه، الان مثلا بهترین حالتش کدومه که اول کدوم رو شروع کنیم اثبات کنیم بعد از اون مثلا بقیه،
یه بحثی باید بذاریم اینشالله جز بحث آزاده که ما به امید خدا بیاییم، یعنی من معتقدم الان فضا آماده است برای شکل دهی به یک الهیات به من الاخص خیلی شست و رفته که دقیقا ما بگیم گام اولین اصلا رها کنیم هر چی که مشاه و اشرامه همه رو ولش کنیم، درسته رای خانداری چی میگه هیچ از همین هاست، ولی قشنگ بیاییم مرتب کنیم، بگیم اولین گام کجاست، گام بعدی چیه و نتایج بگیریم روشن یاد داشته
باشیم
که از وجود ما شروع میکنیم، از وجود مفهوم وجود مفهوم وجود، بعد از مفهوم وجود مثلا میایم اصالتش رو اثبات میکنیم، عینی بودن و اصالتش رو اثبات میکنیم، بعد از اثبات اصالت اثبات صرافت میشه، توجه کردید اثبات صرافت که شد اثبات همزمان چندین چیز اثبات میشه، ولی ممکنه یک ترتیبی هم بینشون قائل بشیم، اثبات بی‌نهایت بودن میشه، اثبات بی‌نهایت که شد نفی ماهیت میشه، نفی ماهیت که شد همون جلوتر هم نفی شده، ولی حالا میتونید اجزای مرتبط با ماهیت رو نفی کنید،
هم دومینو درست
کردید، نه اینطور یعنی میشه جلو میره، توجه کردید اون خراب میکنه ما درستش میکنیم،
صرافت چه خصوصیتی داشت که اونو بعد اصالت فرمودید، یعنی میشه
چون با استدلال صرافت اصالته، یعنی ما از طریق اصالت وجود صرافت وجود رو اثبات میکنیم،
نمیشه همونجا بساطت رو ثابت کرد،
بی واسطه یا بی نهایتی و...
تا اصالت رو اثبات نکنید این.
نه نه تا اصالت نه، منظورم که بعد از اصالته، بعد اصالت صرافت نشه، مثلا بساطت رو اثبات
کنید. اشکال نداره، گفتم اینا خیلی به هم نزدیک هم، ولی صرافت به راحت تره. بساطت یعنی اجزا نداره، خیلی از فضا دور میشه، صرافت خیلی نزدیکه به بحث بحث هست.
این دو نوعی که فرمودید بین احکام و صفات کاملا منطبق با اون بحث معقولات بود که در ادامه معقول میشن یا نه؟
اونم اون بحث هستی قبلا این بحث مطرح
کردیم. با این بیان نفرمودید که اونا احکام میسازه اینا صفات میسازه.
چی؟
اون دو نوع معقول ثانی، یعنی چه نوعی؟ همون دو نوعی که بعضیش در ادامه میتونن ماهوی روشن بعضیش نمیشن. خواهم بگم چه
اینو گفتیم دیگه، من اون دفعه هم
گفتیم بعضیش حکم همون،
بعضی ها اسما و کمالات هستن، بعضی ها هم احکام هستن. در نقطه واجب الوجود همشون یک رنگ دارن، یک رنگ دارن، یعنی نسبتش با ذات باری داره، ممکن طیف هایی باشه.
حالا من سوالم همین تو هم طیف هاست، یعنی چی میشه که یه معقول ثانی میتونه در، یعنی خصیصه وجودیش باید یه تفاوتی داشته
آره
باشه، ولی ما نحوه وجود همشون رو یه جور داریم تبیین میکنیم.
نه نحوه وجودشون قطعا یک جوره، نحوه تحققشون با متن وجود، نحوه ارتباطشون با متن وجود.
تفاوتش باید تو کجا باشه؟
تفاوتش در جنس خودشونه.
جنس خودشون یعنی چی؟ یعنی
مثلا یه معقول ثانی براشون، فرض کن جنس علم با جنس قدرت فرق نمیکنه، یه تفاوتی داره دیگه.
میدونم، یعنی یه نحوه ماهیت داری برای معقول ثانی
لحاظ میکنی. نه جنس که منظورم اون نیست.
خب میدونم، یعنی چی داری واخه معقول ثانی همه
هویتش هر یک حقیقت، حقیقتی خودش خودشه دیگه. مثلا عدم با علم فرق نداره، علم با مثلا اصالت فرق نداره، اصالت با صرافت فرق نداره، اینا تفاوتای تباینای ذاتیه، اینا ذاتهاشون با هم فرق میکنه. ولذا شما میگیم من تا اصالت رو اثبات نکردم صرافت اثبات نمیشه. اگه اینا هیچ فرقی با هم دیگه نداشته باشن،
پس
فرقشون در چیه؟ به اصلا متن وجود که یک چیز هستن.
همین که یه سره همشون میگیم معقول ثانی، یه خصوصیه مشترکی بین همشون هست. اون خصوصیه وجودیه که میگیم معقول ثانی، از اون حیث اسمشو میذاریم.
وجودی منظورتون چیه؟ خصوصیه وجودی به لحاظ اینکه از سر تا سر متن انتزاع میشه، توجه کردید؟ یعنی اون همون بحثی بود که چجوری ما تمییز بدیم ماهیت رو از معقول ثانی.
ارزم اینجاست
برخی از ملاک‌ها رو از دست گرفتیم، یادتون هست که خراب کردیم، گفتیم باید دنبال ملاک‌هایی بود که مفهوم ماهوی از مفهوم معقول ثانی تفکیک بشه.
نه ارزم اینجاست که ما به هر حال داریم معقول ثانی رو دو دسته می‌کنیم، یه دسته میرسه یه دسته نمیرسه. پس چنان این دسته تو همون جنسش یه خصوصیت مشترکی داره، این دسته
اینو میفهمید
شبیه جنس و فصل میشه. میخوام بگم یعنی همون استدلالی که ما رو رسون تو ماهیت به جنس و فصل،
جنس و فصل رو اصطلاحش به هم باید بریزی، از قالب ماهیت باید خارج بکنی تا اینجا استفاده کنی. و الا شما همین اصطلاحات خود آقایون عرفا مثلا راجع به وجودم به کار بردن، گفتن وجود یک حقیقت جنسی است که میاد انواع انواع میشه، ولی ما موازی میدونیم که منظورشون از جنس، منظور از نو، منظور از اصلا مثلا اول شرف خصوص نگاه بکنیم، تمام این اصطلاحات فلسفی رو به کار میبرن ولی منظورشون مراد فلسفی نیست.
خب عرض من دقیقاً همینجاست که هم که میفرمایید، یعنی چی شد که
میگذره،
یعنی عرضم اینه که چی شد که یه دستگاه معقولاتی چیدن و گفتن 10 تاست و حالا این زیر شاخه رو داره؟
به خاطر تفکیک مفهوم ماهوی از غیر ماهوی.
حالا میخوام بگم تو مفاهیم غیر ماهوی هم شبیه اون کار باید انجام بشه، یعنی میگه ما چند دسته،
من بارها عرض کردم که
اصلا میگم این خیلی
باز یک نقطه مشترک داره، باز نقطه های تمایز داره، مثلا معقول ثانی منطقی فلسفی، خود فلسفی هم طیف هایی داره مکرر. من این نکته رو تذکر
کنم، خواهش می‌کنم که این خیلی مرتبط با بحث همون اسما میشه که توی عرفان فرمودید، یعنی بخواد ببینه که واقعا به چند اسم کلان میرسه، شبیه همچین کاریه.
نه
یعنی این مشترکا هی میاد بالا میاد بالا،
یه چیزایی داریم که اصلا اسم نیست،
اسم نیست.
بله این مهم،
بله
ولذا همین ها تو مقام ذات هم اثبات میشه، در حالی که میگن لا اسم ولا رسم برای اونجا، مثلا همه جا هست.
تو عرفان هم همچین حرفایی که اینجا میزنیم میزنی.